سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکتا و تمتعه فی ها طویلا. انشاءالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری مرحمت کنید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج. در بحث مکاتب اخلاقی که مرحوم علامه در سه مسلک و مکتب اینها رو خلاصه کردند، که البته هر کدام از این سه تا خودش قابل تقسیم به اقسامی است، اما سه قسم کلی است. قسم اول قسمی بود که منسوب به افلاطونیون یا یونانیین، بنابر مسائل مختلفی که دارن منسوب به یونانیین بود، که یونانیین از باب اونچه که آراء محموده عند الناس هست مردم رو به سمت اخلاق سوق می دادن، که گذشت. در قسم دوم که مسلک از راه غایات بود و مبادی، که گاهی از راه غایات گاهی از راه مبادی اخروی مطرح میشه، این مسلک هم مخصوص انبیای عظام است که در طول تاریخ ادیان انبیای عظام از راه این مسلک مردم رو دعوت به اخلاق می‌کردند، که قسمتی از این بحث گذشت. و در مسلک سوم که اختصاص به نبی ختمی و دین اسلام دارد، از راه ریشه‌ای و اون حقیقت قاهریت و مالکیت و ملوکیت حضرت حق است که در وجود انسان اگر جا باز بکند، انشاءالله تمام صفات ذمیمه یک جا کنده میشه و تمام صفات فضیله در حقیقت یک جا ایجاد میشه. البته به همون مقداری که آثارش عظیم است، تحققش هم البته سخت‌تر است، چون یک مبدأ علمی قوی در درون میطلبه تا این تثبیت بشه، که انشاءالله حالا عرض خواهیم کرد. در ادامه مکتب دوم، مسلک دوم که از راه غایات اخروی بود، ایشون فرمودن گاهی از راه غایات اخروی است، گاهی از راه مبادی و تذکر به مبادی است. بعد تذکر به مبادی رو بیان کردن که گاهی از راه قضا و قدر است و گاهی لوح محفوظ است و بیان مراتب علم الهی است، که ممکنه که توهم این بشه که اگر در قضا و قدر الهی و یا لوح محفوظ الهی این ثبت است، پس فعل و اراده ما، اختیار ما چه معنا پیدا می کند، که بیان این رو ایشون دیروز مفصلا بیان کردن، اونم از راه تربیتی، از منظر معرفتی تربیتی، که در عین اینکه انسان خدای تعالی بعضی از افعال رو به قضا و قدر نسبت میده تا تکبر و عجب ایجاد نشه برای انسان، یعنی اون افعالی که ممکنه انسان در استنادش به خودش سبب تکبر بشه، یاد داده، تعلیم داده در قرآن به ما که باید تو نظام تعلیمیمون اونها رو نسبت بدیم به چی؟ به قضا و قدر الهی، که چون علل هزاران هزار علت در کار بود، یکی از اون علتها اراده من بود، اگر میخوام یه کار صحیحی، عمل حسنهی محقق شد، این عمل حسن رو و این کار صحیح رو در کنار اون هزاران هزار علت من هم علیت خودم رو ببینم، نه اینکه فقط ببینم که منسوب به خودمه. لذا نسبت دادن به قضا و قدر الهی که خدای تعالی پیش آورد، توفیق ایجاد کرد، هزاران هزار علت رو همه رو برش توفیق ایجاد کرد، یکسانی و وفاق ایجاد کرد تا علت من هم در آخرین مرتبه ذمیمه بشه به اینها و این محقق بشه، که هر کدام از این تک تک این اجزاء علت نبودن، این عمل محقق نمیشد. پس نسبت دادن به قضا و قدر در اعمال حسنه و حسن است تا انسان غرور و تکبر و عجب براش ایجاد نشه. فکر نکنه که خودش بود که انما اوتیته علی علم عندی، نیست، به این نگاه نباشد. و از اون طرف هرگاه عمل سیئی رو خواست نسبت بده در درون خودش، اونجا این رو نسبت به خودش بده که علیت داشته در این مسئله، اونها رو به قضا و قدر الهی نسبت نده. هرچند نسبت هر دوی اینها یکسان است، هرچند قل کل من عند الله است، هرچند در هر کدام از اینها هزاران هزار علت باید در کار باشد، یکی از اونها اراده الهی است تا این تحقق پیدا، اراده انسان است تا تحقق پیدا بکند، درسته؟ اما در این حال روش تربیتی اقتضا میکند اونجایی که اعمال حسنه است، ما اصابک من حسنه فمن الله و ما اصابک من سیئه فمن نفسک، این ادب تربیتی است در مکتب انبیا که قرآن هم تأکید کرده و تأیید کرده که سیئات رو به خودت نسبت بده، حسنات رو به کی نسبت بده؟ به خدا. یعنی اونجا در حسنات اون هزاران هزار علت رو ببین که اونها همه وفق شد و همه هم با هم کنار هم قرار گرفتن تا آماده شد برای اینکه اراده تو هم محقق بشه و اونم تازه اراده‌ای که خودش خود اراده هم هزاران هزار علت میخواد، غیر از اون هزاران هزاری که در عرض اراده بودن هزاران هزار علت هم در طول اراده است تا این اراده به اینجا برسید که همچین اراده ازش محقق بشه که اینو فرمود دیروز، که این وقتی این نگاه میشه انسان میبینه که این فاعلیت خودش در کنار این همه عللی که خدای تعالی ایجاد کرده بوده چیزی محسوب نمیشه، لذا نسبت حسن رو به خودش نمیده. ما اصابک من حسنه فمن الله، اگر یه حسنی به تو رسید او رو از خدای تعالی ببین. اما اگر تو نظام فاعلیت اعمال قبیحه وارد شدی اونجا چیکار بکن؟ خودت رو متهم بکن که با اینکه اونم مثل همینه، اما اون آخرین علتی که سبب شد این تحقق پیدا بکنه جز اخیر علت در میان این هزاران هزار علت، اونم هم تو نظام بیرونی هم تو نظام طولی خود اراده، اون اراده خودت رو ببین و این سبب میشه که انسان جبران بخواد بکنه این رو. اونجا سبب میشه تکبر پیدا نشه در اعمال حسنه، اینجا سبب میشه که دنبال جبران باشه، منتسب نکنه این رو به خدا که بگه این مربوط به خداست، مثل اون اراده حسنه خدای تعالی هزاران هزار جزءش به خدا مربوطه، حالا یه جزء از اون هزاران هزاران هم به من مربوط بشه که اراده، نه اینجوری نیست. این لذا ببینید ایشون اینجا این تقسیم بندی رو کرد. بعد اونجا در انتهای بحثی گذشت فاذا عرفت ما ذکرنا و هو حقیقت قرآنیه یعطیها التعلیم الالهی کما مر ثم تدبرت فی الآیات الشریفه التي فی المورد وجدت، اگر تأمل بکنی وجدت، همین حالا بیانی که عرض کردم، ان القرآن یستند الی القضاء المحتوم و الکتاب المحفوظ، کتاب محفوظ همون لوح محفوظه، قضاء محتوم هم چون قضاء ما در سلسله علم الهی علم شاء اراد دیگه تو اون سلسله روایاتی که هفت مرتبه برای علم الهی میشموره، علم شاء اراد قضا قدر فامضا، در حقیقت فقدر، گاهی قدر دوبار میاد گاهی قضا دوبار میاد، یه قضاء حتم داریم یه قضاء غیر حتم داریم تو نظام علم الهی که هفت مرتبه رو درست میکنه تا اون مرتبه فعلیت، گاهی قضا اطلاق میشه بر اون قضاء حتم گاهی بر قضاء غیره، اونجایی که قضاء غیر حتمه مثل در حقیقت قدر میشه، مثل لوح محفوظ اثبات میشه، اونجایی که قضاء حتمه لوح محفوظ میشه، پس لوح محفوظ میشه قضاء حتمی که تغییر ندارد، اون لوح محفوظ اثبات میشه قضاء معلق و قضایی که قابل تعلیقیه قابل تغییره که میتونه بگه که در حقیقت تغییری در او به واسطه اعمال ما ایجاد شده درش. بله قطعا همین جوریه، منتها ببینید اون بدی فرمایش شما صحیحه، بدی رو ما حقیقتا به انسان نسبت میدیم چون بدی نسبته و الا اون سلسله عللی که سبب میشد که این تحقق پیدا بکند، تحقق و فعلیت هیچگاه بد نیست، نسبت و اسناده که بده، لذا تعبیر دقیق مسئله این است که اسنادش به انسان است اما ایجادش به خدای تعالی است، همه اون جاهایی هم که شقاوته تو همه مباحث اینجوری اسنادش به انسانه تو نظام اسناد، ولی نظام ایجادش که اون فعل اون تحقق اون حقیقت اون وجوده نظام، این تفاوت بین نظام اسناد و نظام ایجاد رو انشاءالله یه باری در المیزان بیان میکنیم. البته این رو محی الدین در فتوحات یک بار این بیان تفاوت بین نظام اسناد و ایجاد رو خوب بیان کرده در اونجا، بعد از او الگو گرفتن افراد دیگر و جاهای مختلف از جمله مرحوم علامه تفاوت بین نظام اسناد که توجیه کننده اسناد در حقیقت همه بدی ها به انسان هست، اما در این حالی که مثلا این که ضرب محقق میشه نسبت به یتیم، اصل و ذر که نظام ایجاده یه حقیقت وجودی است. اینکه شمشیر میبرد اما اگر ظالمانه میبرد، این برندگیش نظام ایجادشه که سلسله علل برای این محقق شده بوده، اما نظام اسنادش که ظلم با ظلم باعث این شد که این سر رو ببرن، این در حقیقت دست قطع بشه، این ظلم محقق، این ظلم در حقیقت تو نظام اسناده، اما اون تحقق و اون بریده شدن و اون بریدن که همه اینها رابطهای وجودی است، کمال شمشیر است که برندگیش کامل باشد، کمال در حقیقت بدن انسان است که در لطافت به حدی باشد که راحت بریده شود، اینا همه کماله، اما اینکه این شمشیرم میبرد این سر رو، اینم کماله، اما اینکه این به ظلم بریده شده، این میشه چی؟ این میشه در حقیقت شقاوت، و الا شقاوت در اونها نیست، در اون نظام ایجاد، در نظام اسناده. بدی تو این ارتباط معنا پیدا میکنه که نظام اسناده، و الا اونی که تحقق وجودیشه، البته اون اصلا در اونجا نظام ایجاد بدی مطرح نمیشه. یا به تعبیر مرحوم علامه، تعبیر این است که تو نظام وجود همه چیز سعادت عامه دارد، تو نظام ارتباط با انسان سعادت در مقابل شقاوت معنا میده، تا با انسان رابطه پیدا میکند سعادت مقابل شقاوت میشه، و الا تو نظام وجود، تو نظام ایجاد همه چیز سعادت عامه دارد، که الذی احسن کل شیء خلقه، هر چیزی رو با نظام حسن خلق کرده، لذا در نظام احسن الهی هیچ در حقیقت زشتی بدی معنا ندارد، تو نظام وجود هیچ زشتی و بدی معنا ندارد، هرچند تو نظام اسناد بدی و زشتی معنا پیدا می کند به همین معنایی که اجمالا عرض کردیم. این دو تا تفاوته، یه تفاوت این بود که تو نظام تربیتیه که مبتنی بر این نظام معرفتیه، این تفاوت دوم که فرمودید، که یعنی ما تو نظام تربیتی حسنه رو واقعا نسبت بدیم به اون هزاران و خودمون رو نسبت به اونها چیزی نبینیم، سیئه رو نسبت بدیم به خودمون تا جبران کنندگی برامون ایجاد شه. یه مسئله دیگه هم هست که الان توضیح دادیم، این است که حقیقتا اونجایی که سیئه است، سیئه از انسان عبور نمی کنه، حقیقتا سیئه و بدی و نقص از انسان عبور نمی کنه. تو نظام علیت و وجود سیئه و بدی نظام اسناد راه ندارد، تو نظام اسناد مربوط به ارتباط با انسانه، و الا این ظاهر فیزیکی عمل که یک شمشیر بلند شد و فرود آمد، این یه ظاهر فیزیکیه، اما یکی رو میکنه افضل من عبادت ثقلین، شمشیر امیر مؤمنان علیه السلام است، این تو نظام اسنادشه که این شمشیر میشه چی؟ که فرود آمد بر سر عمرو بن عبدود، این در حقیقت چی شد؟ این افضل من عبادت الثقلین شد، همین ظاهر فیزیکی، شمشیر دیگری هم فراز آمد و فرود آمد، شد در حقیقت چی؟ اشق الاشقیا، شمشیر ابن ملجم بود که بر فرق امیر مؤمنان، ظاهر فیزیکی عمل یه عمله که یه شمشیری بالا رفته و این شمشیر برا بوده و این فرق شکافته شده و این فرق در حقیقت در لطافت آمادگی، این یه ظاهر فیزیکی، تحلیل فیزیکی مسئله است، اما اون نظام اسنادش برمیگرده به اون نظام چی؟ رابطه‌ای که انسان تو این عمل ایجاد کرد، نیتی که تو این عمل داشت، او میشه نظام اسنادش، یکی رو میکنه افضل من عبادت الثقلین، یکی میشه اشق الاشقیا، درسته اون نظام اسنادشه، و الا نظام ایجادش یکی بود، هزاران هزار علت ایجاد شد تا این شمشیر، اون برندگیش، اون لطافت، در همه اینها باید چی بشه؟ محقق باشه در هر دو تای اینها، درسته محقق هم بوده. این آخری که فعل این است، اینم فعل، اینم تو نظام این که دستو بالا برد و پایین آورد، این نظام ایجاده، اینم نظام ایجاده، اما این که این دستو بالا آورد پایین آورد، اون قایتش چی بودش، اون مقصودش چی بودش، اون نظام اسناده که این رو میکنه شقاوت، اون رو میکنه سعادت. بله، بحثمون نمیخوایم وارد اون بحث بشیم، ما این هی داریم اونوری میریم، وقت از این بحث دور میشیم، این نظام اخلاقی دور، او سر جای خودش بحث دارد، یه قدری شده قبلا و بعد مفصل ایشالله خواهد آمد این بحث ها، این بذاریم اینا، این بحث بمونه اونجا، ما رو بکشید، منم دوست دارم بحثام شیرینه، اما این بحث وقت ابتر میمونه، چون به خصوص امروز که تعطیلشه، میره یه هفته دیگه تا شنبه، اون وقت خیلی طولانی میشه. میفرماید که اگر به آیات قرآنی نگاه بکنیم میبینیم که اینها رو نسبت میده به قضاء محتوم و کتاب محفوظ فی اصلاح بعض الاخلاق. بعضی رو اسناد میده چون میخواد اصلاح بعض اخلاق، دون بعضن، بعضی رو اسناد نمیده. آیا اون بعضی رو که اسناد نمیده به لوح محفوظ مستند نیست حقیقتاً وجودش؟ چرا اونها هم مستند از وجودش به لوح محفوظ، اما اسنادش به لوح محفوظ نیست. در اونجایی که عمل انسان اسنادش مطابق ایجاد باشه، اسنادن و ایجادن به لوح محفوظ مستنده چون تطابق داره. اما اونجایی که عمل انسان مطابق ایجاد نیست بلکه مخالف غایت ایجاده، اونجا نظام اسناد با نظام ایجاد متفاوت میشه، لذا مستند به لوح محفوظ نمیشه در نظام اسنادش. مستند به نظام کتاب محفوظ و لوح محفوظ نمیشه در نظام چی؟ اسنادش که رابطه انسان با او بود، نه در نظام ایجادش. حالا دقت بکنید چقدر زیبات ایشون چی؟ فما کان من الافعال او الاحوال والملکات یوجب استنادها الى القضاء والقدر. اون جایی که اگر بخواد استناد بده به قضا و قدر، ابطال حکم الاختیار به دنبالش میاد. یعنی انسان وقتی که دید این استناد به خدا دارد، خودشو دیگه چیکار میکنه؟ تبرئه میکند، اونجا خودشو دیگه دخیل نمیبینه و راحت میشه. میگه فان القرآن در اینجاها لا یستند الی، استناد نمیده، لا یستند الیه، استناد نمیدهد به چی؟ به قضا و قدر. بل یدفعه کل الدفع، بلکه تازه مخالفت هم میکند. این مخالفت که میکند و نسبت نمیده با هر دو بیان دقت بکنید. یه بیان این است که نظام تربیتی رو نگاه میکنه بر اساس نظام تربیتی که اول عرض کردیم. یه نگاه این است که اون جاهایی که سیئه است، حقیقتاً سیئه اسنادش به خدا نیست، حقیقتاً به لوح محفوظ سیئه استناد ندارد. هر دو نگاه رو داشته باشید. تو اینجا ببینید اشباع کرده هر دو نگاه را. بل یدفعه کل الدفعه کقوله تعالی و اذا فعلوا فاحشتا قالوا وجدنا علیه آباءنا والله امرنا. این میگه ما آبائمون رو بر این یافتیم وقتی فاحشه و بدی رو انجام میدن، و بعدم میگن و خدا امر کرده ما رو به او. از کجا میگن خدا امر کرده ما رو به او؟ والله امرنا بها. از چه استنادی این رو استناد به چی میکنن؟ استناد میکنن به جریان آدم، که آدم وقتی که نهی تکلیفی نهی ارشادی بهش تعلق گرفت در اونجا، از شجره منهیه اکل از شجره منهیه رو مرتکب شد، با اینکه آدم معصوم بود، با اینکه آدم، لذا خدای تعالی میخواست که آدم این نهی رو مرتکب بشه تا این جائلون فی الارض خلیفه محقق بشه. درسته؟ میگه خدا امر کرده ما رو به این، با اینکه نهی کرده من خودش هم امر کرده، میخوان بندازن همه معاصی رو به چی؟ به جبر، به حالت خدای تعالی میخواد، اراده اوست. از کجا اینو نشأت میگیره؟ از همون جریان اولین خطایی که حالا اونجا ارشادی بود، اون امر ارشادی و تخلف از امرش، از اولین تخلف اینو میخوان مستند به او بکنن که هم آبائمون رو بر او یافتیم، هم خدا ما رو امر کرده بر اینکه این کارو بکنیم. یعنی امر الهی در اینجا. خدای تعالی هم این دوتا قسمت استدلال اینها رو یکیشو جواب میده، چون اون که میگه آبائمون رو بر این یافتیم، فعل آبا از اختیاری بودن خارج نکرده این رو، میگه آبائمون رو یافتیم بر اینن، ما مطابق اون انجام دادیم. پس ممکنه آبا اشتباه کرده باشن، اینم چون اقتدا میکنه به اون اشتباه کرده، اینجا رو جواب نمیده خدا، چون این با اختیار منافات نداره. اما اون که میگه والله امرنا بها، خدا امر کرده ما رو به اینا، با اختیار منافات پیدا میکنه. اگر امر الهی در اتیان فاحشه باشد، این دیگه نمیتونه عقاب کنه خدا انسان رو به خاطر این انجام اون در حقیقت بدی. لذا میبینید قل ان الله، بهشون بگو پیغمبر، ان الله لا یأمر بالفحشاء، هیچگاه خدای تعالی به بدی امر، نظام بدی به خدا استناد ندارد، نظام بدی استناد به خدا ندارد. لا یأمر بالفحشاء یعنی تو نظام استناد این رابطه با خدا ندارد اصلا و ابدا. لذا این جواب اون قسمت دومه. اما به جواب آبا هیچی نمیگه آیه. قل ان الله لا یأمر بالفحشاء اتقولون علی الله ما لا تعلمون، نسبت میدید به خدا چیزی را که ما لا تعلمون، نمیدونید. جاهلانه در رابطه با خدا قضاوت میکنید، که این تهدید دومیش، اتقولون علی الله، یعنی یقین ندارید به این، یه حرفی بدون یقینه که دارید نسبت میدید و اگر دقت بکنید این راه ندارد، این رو جواب میده. لذا خدای تعالی فاحشه رو نسبتش رو به خودش چیکار کرده در این آیه؟ نفی کرده. چه نسبتیش رو؟ نسبت استنادشه. اما نسبت ایجادش اگر به عنوان نسبت ایجاد دیده بشه دیگه اونجا فاحشه نیست، اونجا نسبت وجوده، یه حقیقت وجودیه که این توان داشت، این قوت داشت، این در حقیقت سلطه پیدا کرده بود، ظلمی رو محقق کرده بود، این ظلمش استنادشه. اما این توانایی و قوت و اینا همه توانایی هایی بوده که خدا تو وجود انسان قرار داده که بتونه در حقیقت کار بکنه، توانایی ها رو به فعلیت برسونه. اما اگر تو رابطه به فعلیت رسوندن رعایت اون نظام استناد رو نکرد، میشه شقاوت، میشه ظلم. همون که اون شمشیر بالا اومدن و پایین اومدن تصویرشو داشته باشی، اینو امام رحمت الله علیه چند بار تو صحبت‌هاشون فرمودن که یک شمشیر بالا اومد و پایین اومد، اما این شمشیر، یعنی صورت فیزیکیش یک عمل بود، اما این شمشیری که بالا اومد و پایین اومد، یکی رو کرد اشقل اشقی، خیلی تعبیر زیباست، یکی رو هم کرد در حقیقت چی؟ افضل من عبادت ثقلین. جن و انس عبادت بکنن، به این عمل هیچگاه همه اون اعمال نخواهد رسید. تعبیر خیلی زیبا، یعنی در نامتناهی کمال و نامتناهی سقوط، یکی شد نامتناهی که یه بقیه بینابین اینهاست. و ما کان منها یوجب و سلب استنادها الا، اما اگر در جایی سلب استنادش به قضا اثبات استقلال اختیار الانسان فی تأثیر رو داشته باشد، اونجا خدا استناد داده که این استقلال تأثیر انسان منتفی بشه. این یه قاعده است ایشون در آورده ها، هر دوتای اینها با، یعنی تو نظام تربیتی چجوری تو نظام تربیتی ما به مبادی مستند بکنیم، به مبادی، یکی به غایات بوده که به مبادی، چجور در مسلک دوم به مبادی مستند بکنیم؟ میگه اونجایی که افعال قبیح هست که اگر بخوای استناد بدی هم تو نظام تربیتی هم تو نظام اسناد اشکال ایجاد میشه، اونها رو نسبت نده به خدای تعالی، اونها رو نسبت بده به خود این شخص. اما اونجایی که نظام کمال اعمال صالح هست، نسبت بدی به لوح محفوظ، هم اثر تربیتی داره برای این شخص که تکبر و عجب و غرور ایجاد نمیشه، هم واقعیته، هم حقیقته که این تو این نظام تطابق بین نظام اسناد و ایجاده. نظام ایجاد که استناد دادی، نظام اسناد هم مطابق با او محقق شده، چون عمل صالح مطابق وجوده و عمل ناصالح و گناه مخالفت با دستگاه هستی. لذا اگر عمل صالحی کسی انجام میده 10 برابر اجر میبیند، کسی که عمل ناصالح انجام میده مطابق عمل ناصالح. چرا؟ چون عمل تعبدی نیست، چون عمل صالح شنا کردن در جهت آب، هماهنگی با طبیعت، وفق عالم وجود و علل عالمه. لذا وقتی که کسی یه دست تو اینجا، تو این دریا و تو این رودخانه میزنه که آب هم همسو با جریان آبه، 10 در حقیقت متر جلو میره. اما کسی که مخالف جریان آب داره قدم برمیداره و شنا میکند، این وقتی که با زحمت یه دست جلو میره، یه دست جلو رفته، نبیشتر. دقت میکنید؟ لذا نیت عمل صالح هم اجر دارد، عبودی نیست، چون مطابق با عالم وجود اثر دارد. اما نیت عمل سیه اجر ندارد. بله، چرا دیگه؟ اینا از باب سیره، یعنی نظام عالم وجود بر اساس سبقت رحمت بر عذب، و لذا نظام اسناد کمالات به انسان هم بر اساس، یعنی تشریع هم بر اساس تکوینه، هم عالم وجود بر اساس سبقت رحمت بر غضب ایجاد شده، هم نظام تشریع بر اساس سبقت رحمت بر غضب تشریع شده مطابق با او. لذا تطابق کامل بین تشریع و تکوینه. این که اعمال صالح اسنادش هم مطابق با ایجاده، این همون تطابق تشریع با تکوینه. بله، اصل اراده اختیاری نیست به این معنا که اصل الارادت المطلقه برای انسان، که انسان اینجور نیستش که از اول بگه من دوست دارم مختار باشم یا دوست دارم مختار نباشم. این دست انسان نیست. آیا این جبر ایجاد میکنه؟ این جبر ایجاد میکنه؟ بله؟ اگر بخوایم اختیار، این جبر ایجاد میشه در ساختار خلقت انسان، اشکالی نداره؟ اونجا جبر انسان اختیاری نبوده ساختار خلقت، دلش میخواد 4 تا دست باشه و 4 تا پا. خب این اختیارش نیست. در این مرتبه چی هستش؟ در این خلق مجبور. پدر و مادرم میخوام این نباشه، در این مسئله مجبوره. اون چه که از جبر وجود انسان رو فرا گرفته، شاید بیش از 80-90% حقایق وجودی انسان جبریه. نه رفتنش دست خودشه، نه آمدنش دست خودشه، نه در حقیقت بسیاری از کمالاتی که محقق میشه که توفیقات الهی برای انسانه، اینها اسباب و حوادثی است که خدا ایجاد کرده برای انسان. دقت میکنید؟ اگر اینها رو جواب داد میشه اون وقت اختیاری، اگر جواب نداد نفی کرد این بود. اینا آمدنشون به دست انسان نبود، هرچند آمدن به دست انسان هم داریم از این سنخ که عمل صالح توفیق ایجاد میکند، اما خود این که از ابتدای کودکی در با یه ویژگی های خاصی خلق میشه، کودک دیگری ویژگی های، اینا هیچ کدوم اختیاری این فرد نیست. هرچند نسبت به آبا و اجدادش ممکنه چی باشه؟ اختیار نسبت به اونها صدق بکند، اما اختیاری این فرد نیست. این هیچ اشکالی ایجاد نمی کند. بعد بگید شما آیا با همه این تفاوت ها آیا نظام جزای الهی اینها هم توش لحاظ شده که جبر ایجاد نشه، ظلم محقق نشه؟ البته اینا هم لحاظ شده. این هم لحاظ شده که قبلا یه بار مفصل راجع به این صحبت شده، حالا بعد هم داریم. پس اصل الاختیار البته مثل اختیاری نیست، اما اینکه اختیار به این شی، اختیار به آن شی، این هم اختیاریه. سلسله عللی که در کنارش پسند انسانه، یعنی در کنارش، یعنی بله شما بفرمایید که تصور، تصدیق، درسته، تصدیق به فائده، این تصدیق به فائده فعل انسانه، یعنی انسان میتونه تصور بکنه تصدیق نکنه به فائده، یا میتونه فعل دیگه رو تصور بکنه او رو تصدیق به فائده کنه که مقابل اینه، امکان داره برای اون. یعنی دو تا فعل براش پیش میاد، همین که تعبیر مثلا این که گویی این کنم یا آن کنم، همین که برای تحیر ایجاد میشه، تردید ایجاد میشه، همین تحیر و تردید، این چی؟ این دلیل اختیار است. میگفت خلاصه این رو خونده بودن توی مجلسی، یکی از بزرگان از آیات عظام بزرگ وجود داشت که از دنیا رفته، بعد در ختم مرحوم امجد مهدی آشتیانی که تو قم برگزار میشه تو مسجد اعظم، خلاصه این رو خونده بود، بعد این ای صنمش رو نگفته بود، اومده بود پایین، بعد یه سری از اینا که مخالف بودن اومدن پیش اون آقای بزرگوار، گفتن آقا دیدید ایشون شعر رو خوند اما ناقص خوند و خاص شعر تلقی نشه جلو شما، که مثلا شما، گفت نه ایشون مخاطب ندید. ای سنم، سنم بالاخره یه زیبایی توش میخواد، یک بالاخره رعنایی توش میخواد، گفت مخاطب ندید، اینشو نخونده بود. یعنی اونا همچی اومده بودن یه جوری که وسوسه بکنن که یه چیزی بگه اه چرا شعر رو خوندی تو، ولی ایشون هم با یه لطافتی جواب داده بود که نه مخاطب ندید ایشون اون قسمت آخرش رو که نخونده بود. بالاخره اینم حالا یه چی، از کجا رفتی به اینجا؟ میگه از هیچی، چیزی نمیخواد که، همین بله رفتن و آمدنه. بله و ما کان منها یوجب سلب استنادها الى القضا اثبات استقلال اختیار الانسان فی التأثیر و کونه سببا تاما غیر محتاج فی التأثیر و مستغنیا عن غیره، در اینجاها فانه خدای تعالی یثبت استناده الى القضا، اینجا ثابت میکند استنادش رو به قضا، ثابت میکند اینجا استناد میدهد به قضا این را، و یهد الانسان الى مستقیم الصراط. آیا فقط به لحاظ اثر تربیتیه این، یا به لحاظ حقیقت واقعی خارجی هم هست؟ هم به لحاظ اثر تربیتیه، هم به لحاظ حقیقت خارجیه. به لحاظ اثر تربیتیه چون هزاران هزار علت دیگه هم در کار بودن، اینم یه جزءش بوده، لذا به اونها نسبت میده که این در حقیقت غرور و تکبر نشه. اما به لحاظ حقیقت خارجیه چون تطابق بین تکوین، تشریع و تکوینه، یعنی تشریعین مطابق، این امر الهی بود که این رو سوق داد به اون سمت، و الا این عقلش نمی رسید، این به این توجه و تفتون پیدا نمی کرد. خدای تعالی تمام اینها رو مستند به خودش میبینه که اراده الهیه در وجود این مؤثر افتاد و این انجام داد. این جبر نیست، این در حقیقت راهنمایی است که این رو چیکار کرده، سوق داده، از خودش نبوده. اگر میخواست به خودش رجوع بکنه ظلمت محضه بود، قدرت و توفیق برای این عمل نداشت، لذا به او مستند نیست این عمل صالح به این عنوان که بخواد برای از خودش ببینه، مثل قارون که بگه انما اوتیته على علم عندي. از این سری ما داریم، ما تو وجودمون داریم یه علم، یه خورده تو وجودمون قوی میشه، محبوبیت یه خورده تو وجودمون قوی میشه. من ملکه استعصره، هر کسی مالک چیزی میشه خودخواه میشه. حالا این چیز میتونه مال باشه، میتونه در حقیقت مقام باشه، میتونه علم باشه. من ملکه، این شاید اگر اشتباه نکنم وصیت لقمان به فرزندش در بهار، وصایای لقمان به فرزند، که یه قاعده خیلی عظیمی است در نظام تربیتی. من ملکه، هر کسی مالک میشه چیزی را، استعصره، این در رابطه با او خودخواه میشه، برای خودش میخواد، میخواد منع بکنه دیگران رو که به این برسن، چون احساس میکنه به حریم او چی شده؟ به حریم او، او وقت دست اندازی میشه، نه اینکه دیگران رو هم دعوت کنه به اینجا. انبیا هر کمالی رو که پیدا میکردن دیگران رو هم دعوت میکردن به اون موطن خودشون، چون احساس میکردن نه در حیطه اونها و کمال اونها چیزی ایجاد نمیشه، چیزی رو برای خودشون نمیدیدن که بخوان از او چیزی کاسته بشه، چون همه چیز رو در ید قدرت او میدیدن و همه اینها رو تو ارتباط با او میدیدن، نه ارتباط با خودشون. اما ما چون تو ارتباط با خودمون میبینیم، اگر هم یه موقعی تو رابطه ی استاد و شاگردی حرف میزنن، بیان دارن، اون فوت کاسگری رو چکار میکنن؟ نگه میداره که نکنه این شاگرد افضل از این بشه، اون فوت کاسگری رو هم بیاد و قلبه بکنه بر این و عبور بکنه. این مال تنگ نظریه. این مال میگه یک بند خدای بزرگواری بود، خیلی هم آدم بزرگی بود، اما میگه تا من چیزی رو ننویسم، تثبیت نشه، چاپ نشه، نمیگم. میرسید به یه جاهای حرف دقیق میشد، میگفت این باشه دیگه، آقا بگو تشنه کردیم، میگفت نه این باشه دیگه، تا اینو هنوز من اینو ننوشتم جایی که به اسم من ثبت بشه، این ثبت بشه به اسم من بعد میگم. این نشون دهنده این است که اون نظام الهیت در وجود انسان کامل نیست. بله یه کسی ممکنه بگه من این رو میگم، اگر بگم دیگران بد میفهمند، بد نقل میشه، بد ضایع میشه، اون یه بحث دیگریه. یا نه، گفتن علوم رو از غیر اهلش چیکار بکنید؟ محفوظ نگه دارید. اون یه بحثی، اب نداره، اونا طبق امره. اما نه، اون جایی که اهلش بوده باشن و این چون ننوشته این رو به اسم خودش نگه، این روز قیامت حقوق ناسه. انسان میتونن ادعی بگن ما اگر این کمال برامون پیدا میشد، کمال بالاتر و سعه بیشتری رو میتونستیم پیدا بکنیم و رشد بالاتری برامون محقق میشد و این مانع شد، و میتونه در حقیقت اونجا ادعای حق داشته باشن. اینو دون مقام تعلیم و تربیت حواستون باشه، حق طب محفوظ اون تو نظام قانونی و دعواست، اما تو نظام الهی و ادب الهی و ادب ربوبی این مسائل در کار نیست، تو نظام ادب الوهی این مسائل در کار نیست، اما تو نظام دعوا و قانون و البته اونا مشکلی نداره که اون تو کف کار، تو انسانی که تو کف کار حرکت میکنه همه اینا باشه. پس اینجا میفرماید که یا یثبت استناده الی القضا و یهدی یهد الانسان الی مستقیم الصراط الذی لا یخطئ بسالکی حتی ینتفع عن رذایل الصفات التی تتبع کاسناد الحوادث الی القضا. همه حوادث رو به قضا نسبت میده. کیلا یفرح الانسان بما وجده جهلا، که وقتی یه چیزی بهش میرسه، خوشی میرسه، یه دفعه فرح قفلتزا براش ایجاد نشه، میگه از خداست، از خودش نمیبینه، و الا از خودش اگر ببینه میگه چه خوششانسم من، خوششانس، یعنی اینجا همه چی با من داره همراهی میکنه. اما از اون ور اگر ازا در حقیقت مسته الشر کانه چی؟ جزوعا، و ازا مسته الخیر منوعا. درسته؟ وقتی خیر میرسه دیگران رو نمیخوان به اونم دست اندازی کنن، اما اگر شر میرسه جزوعا، جزعش بلند میشه که خدایا غیر از من کسی بدبختر از من نداشتی. میگه هر چی سنگ برای پای لنگه، میگه لنگم هم کردی بعد سنگم میندازی جلو پا، خود سنگم انداز جلو پای اون که سالمه. اینجوری هستش ها، تو نگاه ما گاهی پیش میاد که احساس میکنیم و اینها داره که اگر کسی تفوه بکنه به این، به این نگاه تفوه بکنه ایجاد میشه براش. یعنی اگر یه موقع تو ذهنتونم خطور کرد که خدا، یه بار داشتیم ما از مشهد برمیگشتیم، یه ماشین ما خواست برسونه فرودگاه، این هر چراغ قرمزی میرسید سبز بود، این گوه هاج آقا ببین این مرود شماستا، من هر موقع میام تو این خیابونا هرچی چرا قرمزه برام قرمزه، باید دائم پشت همش وایسم. ببین امروز اولین باره. گفتم ببین اون جایی که چرا قرمز رو میبینی چون نگاه تو بر این است، اگر صد بار تو این خیابون رد بشی تو این 100 بار 10 بار چراغای قرمز متعدد بیاد ذهنتو جلب میکنه و دائم اما اون وقتایی که عادی داری رد میشی، سبزم میشه، قرمزم میشه، بعضی سبز اصلا توجه نداری، عادته. اما تا دو تا سه تا قرمز پشت سر هم میشه، میگی ببین این همه قرمزا برای منه، اینا تلقینه، اینا آثار از اینها تو نظام علل عالم بی علت نیست همه اینها، حتی یه چراغ سبز شدن و قرمز شدن. اما اینکه انسان از این ناامید بشه، اسف و حزن پیدا بکنه، این خلاف تعلیم الهیه، این خلاف تعلیم الهیه، بلکه از این باید به اصطلاح چی پیدا بکنه؟ التفات و انتقال پیدا بکنه. کی لا یفرح الانسان بما وجده جهلا ولا یحزن بما فقده جهلا، و همچنین محزون نشه بما فقده جهلا، به اون چی که از دست داده، اینقدر محزون بشه که این حزن او رو از کار بندازه. نسبت به اون چی که مألوفات انسانه، از دست دادن حزن مانع نداره، اما حزنی که چی باشه؟ انسان رو خلاف اون اراده الهی ببیند، یعنی احساس بکند که خدا داره به او نعوذ بالله ظلم میکند، حزن اینگونه رابطش با خدا ضعیف بشه تو این رابطه. کما فی قوله تعالی و آتوهم من مال الله الذی آتاکم، به اونها بدهید، به اون عمه های به اصطلاح مکاتبه ای که ام ولد هستن یا مکاتبه ای هستن، آتوهم به اونها بدید، من مال الله الذی آتاکم، از همون مالی که خدا به شما داده، یعنی سعی بکنید اون چی که برای شما از اموال هست از خودتون عبور بدید، چون خدا به شما داده، کانال خودش قرار داده در عبور. اگر کسی متوقف کرد، یعنی اگر مثلا عرض میکنم به شما خدا 5 تومن داد، اگر تونستید 1 تومنش رو، حالا فرض مسئله است، 1 تومنش رو از خودتون عبور بدید، این شما شدید کانال فیض الهی، شدید جزء نظام ملائکت الله و سبب تدبیر عالم در عالم به این عنوان. اما اگر کسی 5 تومن آمد تو کاسش، گفت خودم کسب کردم، درسته؟ این یعنی کانال وجودی و ارتباطی خدا و نظام تدبیر رو قطع کرد. خدای تعالی هم وقتی که این قطع کرد، از این به بعد مطابق خودش بهش میده. اما اگر این کانال رو از خودش عبور داد، خدا مطابق این کانال عبور دادن برای او تقدیر قرار میده. لذا کسانی که سخی هستن، خدا براشون میسازد. لذا میگه اگر یه جایی فقر برات ایجاد شد، دیدی داری فقیر میشی، اونجا صدقه بده. یا داره بعضی جاها زن بگیر، نه اونا که اول یادان من دومی رو بگیرن، میگه زن بگیر. این زن گرفتن چی هستش؟ میگه جلوگیری از اون میکنه. اینا بیان داره، خیلی عالیه. و آتوهم من مال الذی، من مال الله الذی آتوکم فانه یدعو الی الجود، منتها به چه نگاهی؟ به اسناد المال الی ایتاء الله تعالی. میگه مال خدا داده به تو، تو هم بده. اما اگر مالو برای خودش دید، به خودش استناد داد، دیگه نمیتونه بده. این خیلی تعبیر زیباست. مال رو آتوکم من مال آتوهم من مال الله الذی آتاکم، خدا داده، شما صندوق داری بدی. صندوق دار بانک ها حسرت میخورن حواله 1 میلیاردی بیاد بگن باید پرداخت کنی، نه، 1 میلیونی بیاد با 1 میلیاردی برای اینا فرقی نمیکنه، چند تا صفرشو اضافه میذاره، چون میگن این مال ما نیست، اینجا گذاشتن که ما بدیم، حالا اینو میدیم راحت تر، آخرش هم کمتر مجبوریم پول بشموریم تو صندوقمون، کمتر که بمونه حسابمون راحت تره. آتوه من مال الله الذی آتا فانه یدعو الی الجود به اسناد المال الی ایتاء الله تعالی و کما فی قوله تعالی و مما رزقناهم. ببین چقدر زیباست، مما رزقناهم، از اون چیزی که روزی کردیم ما به شما، یعنی داره اول استنادشو با خدا در رابطه این میبینه، بعد میگه ينفقون، تو هم بده، تو کانال باش، تو تدبیر بکن، همچنان که ملائک مدبرن، تو مدبر باش. ينفقون، ينفقون به دیگران یعنی مدبر شدن، تدبیر دیگران رو به عهده گرفتن. پدر مدبر میشه در خانه، داره خدا تدبیر میکنه، همینجا نظام تدبیر ملائکه ایشو در همینجا هم چیکار میکنه؟ میگه انفاق نسبت به اون ذوی الحقوقش، فرزند و همسر، واجبه برای این، باید کانال باشه، و لذا پدرم راحت اینجا خرج میکنه. امان از اون که پدری خسیس باشه. فانه یندب الی الانفاق بالاستناد الی انه من رزق الله تعالی، این از رزق خداست، خدا هم گفته بده، داره میده. و کما فی قوله تعالی فلعلک باخ نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها لنبلوهم ایهم احسن عملا. این آیه، تو آیه بسیار آیه زیبایی است. همه آیات، کل آیات الهی قرآن زیباست. اینجا می فرماید که پیغمبر که انهو تو داری خودت رو باخ اون بخعه هلاکت انداختنه، بخعه یعنی هلاکه، میگه که انهو تو داری خودتو به هلاکت میندازی، نفسه که علا آثارهم، علا آثارهم تعبیر مرحوم علامه این است، آثار جای پا رو میگه، آثار جای پا، میگه اینا پشت کردن به پیغمبر دارن میرن، که انهو اینا پشت کردن دارن میرن، پشت کردن اونها رو تعبیر کرده به این که اینا انگار کنار پیغمبر بودن دارن میرن، جای پای اینها پیغمبر داره باخ و نفسکه علا آثارهم، به دنبال اینا تو داری میری که اینا رو برگردونی، انقدر با شدت و حدت تو رقبت داری که اینها برگردن، که انهو جانت داره به هلاکت میفته از رفتن اینها، از پشت کردن اینها. فلعلک باخ و نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث، اگر به این قرآن، این حدیث یعنی قرآن، به هذا الحدیث، به این قرآن اگر اینها ایمان نیارن، از صفا از بس تأسف میخوری. انا جعلنا، خدا دلداری میده به خود به پیغمبر، انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها، ما اون چی که بر روی زمین قرار دارد رو زینت چی قرار دادیم؟ زینت ارض، زینتن لها، لنبلوهم ایهم احسن و عملا. خیلی تعبیر سنگینه که زین اون چی که در ارض است زینت ارض است، نه زینت انسان. اما انسان به این آزموده می شود، انسان تو ارتباط وهمانیش اون چی که زینت ارض است و زینت خودش میبینه، تعلق بهش پیدا میکند، علقه پیدا میکند. وقتی علقه پیدا کرد اون وقت لنبلونهم، که در حقیقت اینها لنبلوهم ایهم احسن و عملا، که وقتی تو این علقه قرار میگیرن بهشون میگیم انفاق بکنید، بهشون میگیم در حقیقت این کار رو بکنید، اون کار رو بکنید، اینها وقتی که این کار رو انجام نمیدن، این ابتلا باعث میشه که اون علقه رو حقیقت ببینن، اون علقه وهمیه رو چی ببینن؟ اون زینت ارض رو زینت خودشون ببینن. لذا قیامت که به پا میشه همه زمین میشه سعیدن جرزا، یعنی تمام اون تعلقاتی که انسان با ارض داشت از بین میره، مییابد که زینت او نیستن. وقتی مییابد که زینت او نیستن، رابطه خودش رو با اونا گسسته میبینه، که انهو زمین سعیدن جرزا شده، زمین صاف شده و هیچ پستی و بلندی و هیچ نبات و هیچ در حقیقت شجر و هیچ زینتی در اونی، سعیدن جرزا یعنی هیچ زینت ندارد. این به فرمایش مرحوم علامه هم میسازه که ایشون میفرماد این قوی تره، هم میسازه با این که قطع علقه و وهمانی بودن علقه رو مییابد که این رابطه غلط بوده و درست نیست، سرابه که سرابن بقیه است، این سراب بوده، و هم میسازه با این که نه تو عالم خارج هم همین زینت ها از بین بره اصلا، یه زمین صافی باقی بمونه، با هر دو میسازه. ولی ایشون میفرم اونی که ابتلا باهاش معنا میده اون در رابطه با انسانه که تعلقه، لنبلوهم ایهم احسن و عملا. قیامت یه همچین، یعنی وقت مرگ برای انسان مرتبه از این محقق میشه، در وقت قیامت تمامیت این محقق میشه که لنبلوهم ایهم احسن و عملا در دنیا. ولی جزاش در کجا محقق میشه؟ احسن عمل اگر محقق شد در اینجا، جزاش اونجا. داره میگه که همه این زینت ها رو من ایجاد کردم. یکی میگه من داشتم تو خیابون راه میرفتم دیدم عجب دکونا چه زرق و برقی، بعد گفتم خدایا آخه دل آدم میسوزه این همه زرق و برق. خب جوان بالاخره، این کسایی که اینا میبینن خب دلشون میخواد اینها بالاخره اثر میزه. بعد دیدم خدای تعالی خودش این همه زرق و برق رو میتونست ایجاد نکنه از ابتدا، این همه زرق و برق ایجاد کرده، همون لنبلوهم دیگه. یعنی اگر کسی تو همه این میدان زرق و برق تونست در حقیقت علقه ایجاد نشه، دقت میکنید؟ اون علقهی که ایرو میکشه پایین مانع احسن عمل میشه، اگه ایجاد، این کمال فوق کمال میشه. ولی اگر زمین سعید جرز بود و آری از هر گونه زینت بود و انسان اینجا علقه نداشت، که این که کمال نبود. به پیغمبر میگه خیلی به پشت کردن اینها تو تأسف نخور، این همه زینت رو که ما کردیم، ما میخواستیم این زینت ها باشه تا اون کسی که از اینها جدا میشه این احسن و عملا باشه، نه اینکه یه کسی ساده هر بچه‌ای در حقیقت اینجا داخل در اولیاء الهی بشه، نه، باید حتما یه کسی باشه که صاحب عزم باشه. نهى رسوله صلى الله عليه وسلم عن الحزن والغم استنادا الى ان كفرهم ليس، تعبیر خیلی زیبایی است، لیس قلبتون منهم علی الله، اینجوری نیست که اینها بر خدا قلبه کردن و چون کافر شدن اینجوری، نه، بل ما علی الارض من شیئن، اون چی که بر ارض هست از اشیاء، امورون مجعولتون، اینها رو خدا قرار داده، مجعوله یعنی به جعل الهی، مجعولتون علیها للابتلاء و الامتحان، خدا اینها رو قرار داده تا ابتلا و امتحان ایجاد کند، الی غیر ذالک. و هذا المسلک عن الطریقه الثانیه فی اصلاح الاخلاق طریقه الانبیاء و منه شیء کثیر فی القرآن و فی ما ينقل الینا من الكتب السماویه، هم از این زیاد است. اما مسلک ثالث حتما پیش مطالعه بکنید، این مسلک ثالث رو انشاءالله یه بیان بسیار دقیقی در اینجاست و آیاتی که شاهد اومده، اگر تونستید حتما به المیزان رجوع بکنید برای هفته آینده و با رجوع به اونها دیگه مطلب خیلی دردسر، خیلی جهانبینی عجیبی در مسلک ثالث برای انسان ایجاد میشه و نگاه اخلاقی انسان و تربیتی انسان و معرفتی انسان کاملا متحول با نگاه مسلک دومه که اون هم مسلک انبیا بوده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.